ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و صبحتان خوش. با امید سلامتی و سرفرازیتان من زرغون منگل تا پایان برنامه با شما هستم. پرودوسر برنامه امان امیرزایی در بخش تکنیک با ما همکاری داره. امروز 28 اسد مصادف است با 97مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان. از این روز در نقاط مختلف کشور تجلیل میشه. گزارش های به شماده مورد خود داشتیم و همچنان از دیدار دیشب رئیس جمهور غنی و رئیس اجرای عبدالله عبدالله هم به شما خود گفتیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم فرشته ندا.
سلام، توجه نمایید به سرخط اخبار. امروز پنجشنبه از 97مین سال روز استرداد استقلال افغانستان تجلیل می‌گردد. مقامات در ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجرایه می‌گوید دیدار عصر دیروز اشرف غنی و عبدالله در یک فضای دوستانه صورت گرفت. نماینده آمریکا برای اوکراین می‌گوید که برای دشواری‌هایش در نزاع مصالحانه در شرق این کشور غلبه کرده و مشکلات مالی خود را حل خواهد کرد. تفصیل اخبار. امروز پنجشنبه از 97مین سال روز استرداد استقلال افغانستان تجلیل می‌گردد. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به رادیو آزادی گفت جامعه مدنی افغانستان برای تجلیل از این روز برنامه‌های خاص را روی دست گرفته و این وزارت هم در آن سهم دارد. هارون حکیمی گفت
تئاتر ملی افغانستان نمایشنامه‌های راجع به استقلال آماده کرده و همچنان ارکستر ملی افغانستان 15 آهنگ حماسی را آماده ساخته و برنامه بسیار بزرگی در چمن حضوری که آمادگی برای 5000 نفر گرفته شده. امروز ما شاهد بخش‌های مختلف هنری خواهد بودیم.
سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ اضافه کرد امروز با افتخار جشن استقلال افغانستان مردم می توانند از موزیم ملی به طور رایگان دیدن کند. مقامات در ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجرایه می گویند دیدار عصر دیروز اشرف غنی و عبدالله عبدالله در یک فضای دوستانه صورت گرفت. رئیس جمهور افغانستان گفت مطابق پلان قرار بر این شد که رئیس جمهور نظریات رئیس اجرایه را استماع کند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه پنجشنبه گذشته در یک محفل جوانان انتقادهای جدی را عنوانی رئیس جمهور اشرف غنی بیان کرده و او را متهم نمود که برخی از فیصله هایی را در مورد غایرت با موافقت نامه حکومت وحدت ملی انجام داده است. به گفته سخنگوی ریاست اجرایه قرار است در اجلاس بعدی که به زودی برگزار بشود رئیس جمهور نظریات خود را ابراز کند و در نشست سومی نتایج به دست می‌آید. در نشست دیروز رهبران حکومت وحدت ملی، معاون اول ریاست اجرایه و معاون دوم ریاست جمهوری هم اشتراک کرده بودند. مقامات ولایت غور امیدوارند که نیروهای امنیتی افغان به محاصره ولسوالی پسوند پایان دهند. این ولسوالی نزدیک به 3 ماه است که در محاصره مخالفین حکومت قرار دارد و مردم این ولسوالی به قحطی و مشکلات اقتصادی دچار هستند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به رادیو آزادی گفت
سفرهای مواصلاتی برای ترافیک بسته هستند. مواد غذایی، مواد اولیه مردم با اونجا انتقال نمیشه و مردم از این نگاه بسیار سخت دچار مشکلات هستند.
سخنگوی ولایت غور افزود مقامات امنیتی در مرکز موافقه کردند که محاصره این ولسوالی در افتاده غور را که با ولایت هلمند مرز مشترک دارد به زودی در هم می شکنند. مقامات ولایت قندوز می گویند در نتیجه نبردهای شدید تعداد زیاد جنگجویان طالبان به شمول یک قمندان مهم آنها کشته شدند. جنرال محمد قاسم جنگلباغ قمندان امنی قندوز دیروز به رادیو آزادی گفت آنها معلومات تایید نشده را به دست آوردند که والی نامنهاد طالبان در ولایت قندوز در نتیجه حمله روز چهارشنبه طیاره بی پیلوت کشته شده است. جنرال جنگلباغ گفت در درگیری های روز چهارشنبه به نیروهای هر دو جانب تلفات وارد شده است.
شی 23 نفر کشته دارن، 30 نفر زخمی دارن. در روی امنیتی 6 نفر زخمی، 2 نفر هم شهید.
دیروز از جنگ های شدید بین نیروهای امنیتی افغان و طالبان در ولسوالی های خان‌آباد و چهاردره قندوز نیز خبر داده شده است. ادامه خبرها. نماینده آمریکا برای اوکراین میگوید کیف بر دشواری‌هایش در نزاع مسلحانه در شرق این کشور غلبه کرده و مشکلات مالی خود را حل خواهد کرد. جیوفری پیت که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت اوکراین در سالهای اخیر از بحران‌های زیاد جان و سلامت برده و این کشور در قسمت فساد اداری هم پیروز خواهد شد. جیوفری پیت سفیر آمریکا در کیف گفت
یک پیامی را که من به تکرار از مردم اوکراین شنیدم این است که آنها از فساد اداری خسته شدند. فساد اداری چیزی است که در نهایت انقلاب‌های بزرگ را جواب می‌دهد.
سفیر امریکا برای اوکراین اضافه کرد که سال 2014 میلادی پس از همپاشی اتحاد شوروی نسبت به هر وقت دیگر مشکل ترین زمان بود و امریکا برای اینکه کیف دوباره دموکراسی خود را به دست آورد تلاش زیاد کرد. جیفری پیت از سال 2013 میلادی به این سو به حیث نماینده امریکا برای اوکراین ایفای وظیفه میکرد و اوکراین به یونان تبدیل شده و در چند روز دیگر وظیفه وی در اوکراین پایان می‌یابد. رئیس جمهور تاجیکستان پیشنهاد عفو عمومی بیش از 12,000 مجرم را به پارلمان این کشور ارائه کرده است. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور امام علی رحمان دیروز گفت بر اساس این پیشنهاد 3,000 نفر از ندامتگاه‌ها و بیش از 4,000 نفر که معاهده حبسشان طولانی شده مورد عفو قرار می‌گیرند. دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان گفت علاوه بر این در مدت حبس 5,000 زندانی دیگر نیز کاهش خواهد آمد. این عفو عمومی به خاطر 25مین سالگرد استقلال تاجیکستان پیشنهاد شده و انتظار می‌رود که سوی نمایندگان پارلمان تصویب شود. و مقامات در روسیه میگویند در نتیجه یک عملیات در آپارتمان یک ساختمان در شهر سنت پترزبورگ 4 مزون به عضویت در یک گروه غیرقانونی مسلح کشته شدند. ولادیمیر مارکین سخنگوی کمیته تحقیقاتی اداره خدمات امنیتی فدرال روسیه دیروز به آپارتمان رفت که نیروهای امنیتی این 4 مزون را کشتند و اجساد آنها را تسلیم کرد. مارکین گفت این مزنونین شامل فهرست بودند که با جنگجویان مسلح در جنگ‌های قفقاز شمالی دست داشتند. سخنگوی کمیته تحقیقاتی اداره خدمات امنیتی فدرال روسیه گفت در این حادثه به نیروهای امنیتی و غیر نظامیان آسیب نرسیده است. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 9:07 دقیقه که از صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. به دنبال تنش‌های اخیر سیاسی، رهبران حکومت وحدت ملی دیشب با هم ملاقات کردند.
رئیس جمهور صحبت‌های رئیس اجرایی را استماع نمود و قرار بر این شد که در نشست بعدی رئیس جمهور صحبت‌های یاد شده را مورد بررسی کند.
97مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان امروز در نقاط مختلف کشور تجلیل می‌شود. گزارش تفصیلی را در مورد شخصیت شاه امان الله خان هم آماده نشر خواهیم داشت.
کارایش بسیار میشه مفید یا منفی، یکی دو سه چهار مورد دیگه کارهایی را که انجام داد بسیار تو مثلا مسئله غلامی را کاملا بردگی را ملغا کردن که این کار بسیار مهم بود.
ایران تایید کرده است که تیاره های روسی از یک قرارگاه هوایی در خاک ایران استفاده می کنند. برنامه‌های هفتوار حقوق بشری و زن در آینه زندگی را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با ما باشین. رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله دیشب بالاخره ملاقات کردند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در هفته گذشته اعتراض کرد که رئیس جمهور در ظرف چند ماه حتی یک بار هم گفتگوی مستقیم با وی نداشته. آقای عبدالله همچنان رئیس جمهور غنی را به عدم تطبیق توافقنامه حکومت وحدت ملی متهم کرد و انتقادات و پاسخ مستقیم یا غیر مستقیم به این انتقادات در چند روز گذشته ادامه داشت تا ای که دو جانب ناوقت دیروز با هم در ارگ ملاقات کردند. ای که در دیدار چگونه روی چی مسائل بحث شد و ای دیدار چگونه گذشت از همکارم مقیم نایب مشنویم.
رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی یک هفته بعد از آن با هم دیدار داشتند که عبدالله عبدالله رئیس جمهور را شدیداً انتقاد کرد و او را به عدم اجرای توافقنامه حکومت وحدت ملی متهم نمود. در نشست رهبران حکومت وحدت ملی که عصر دیروز ساعت 5:30 در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، انجینیر محمد خان معاون اول رئیس اجرایی و سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور نیز حضور داشتند. هارون چخان سوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی گفت
این نشست در فضای بسیار صمیمانه برگزار شد رئیس به جمهور صحبت های رئیس به اجرای را استماع نمود و قرار بر این شد که در نشست بعدی رئیس به جمهور صحبت های یاد شده را مورد بررسی قرار.
سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی گفت رئیس جمهور و رئیس اجرایی در آینده نزدیک بار دیگر ملاقات خواهند کرد. بر اساس گزارش های تایید نشده اشرف غنی و عبدالله عبدالله روز پنجشنبه و یا جمعه با هم دیدار خواهند داشت. اما مجیب‌الرحمن رحیمی سخنگوی رئیس اجرایی در صحبت با رادیو آزادی گفت در اجلاس دومی رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان رئیس جمهور نظریات خود را ارائه کرده و در جلسه سوم امید بر این است که هر دو جانب به نتیجه برسند. سخنگوی عبدالله عبدالله در ادامه صحبت خود گفت در نشست دیروز رئیس اجرایی افغانستان پیشنهادات مشخص خود را به رئیس جمهور ارائه کرد. مجیب‌الرحمن رحیمی افزود
رئیس اجرایی بیشتر در محور توافقنامه سیاسی، تطبیق توافقنامه سیاسی، به خصوص بخش اصلاحات در توافقنامه سیاسی تاکید کردند و در عین زمان دیدگاهایی را که در مورد چگونگی سیاست خارجی افغانستان، نحوه سیاست داخلی، برخورد با نهادهای دولتی، تعیینات در سطوح بالا، عملی شدن عاجل و فوری اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع تذکره‌های الکترونیکی، ایجاد کمیسیون تهیه مصوبه تعدیل قانون اساسی و اینا از جمله مسائلی بودند که در این نشست از طرف رئیس اجرایه مطرح شد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایه بعد از اینکه پنجشنبه گذشته انتقادهای جدی را عنوانی رئیس جمهور اشرف غنی بیان کرد در کابل با سفرای آمریکا، بریتانیا، هند و دنمارک و همچنان نمایندگان سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا برای افغانستان و مقامات نظامی و ملکی ماموریت قاطع ناتو دیدار داشت. آنها پس از ملاقات با عبدالله عبدالله با نشر خبرنامه به ادامه و تقویت نظام کنونی تاکید کرده و خواستار تطبیق موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r شنونده عزیز، امروز مصادف است با 97مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان. از این روز در نقاط مختلف کشور تجلیل میشه. مراسم تجلیل از این روز ملی در ارگ ریاست جمهوری هم لحظات پیش آغاز شد و جریان داره. بیشتر از همکارم نسیم شفق مشنویم که در استدیوی کابل است. آقای شفق سلام و صبحتان بخیر، بفرمایین جزئیات بدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. بله، چنانچه شما گفتید، لحظات قبل برنامه رسمی به مناسبت آغاز شد و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اکلیل گل پای منار آزادی در صحن وزارت دفاع افغانستان گذاشت و همچنان در مراسمی که تا لحظات بعد در ارگ ریاست جمهوری آغاز خواهد شد، شمار زیادی از مقامات دولتی افغان و همچنان برخی از سفرای کشورها مقیم کابل و همچنان چهره های سیاسی نیز اشتراک کردند و قرار است که اونا سخنرانی های هم در مورد روز استرداد استقلال افغانستان و پایمردی افغان ها دی روز و تلاش افغان ها بر ثبات و بر پیشرفت افغانستان و همچنان کارنامه های شاه امان الله اونا صحبت های داشته باشند و همچنان شمار از وزارت ها هم به مناسبت این روز برنامه های خاص دارند که امروز همه برنامه ها عملی خواهد شد و قرار است که تا لحظات بعد برنامه های مختلف در شهر کابل راه اندازی شود.
خب آقای شفق، از کابل گفتین، وضعیت در کابل چگونه است؟ از تدابیر امنیتی بگوین، از تجلیل و خوشی مردم بگوین.
خب وضعیت در شهر کابل تا فعلا عادی است، از نظر امنیتی و تدابیر هم خیلی ها شدید است. وسایل نقلیه در نقاط مختلف بررسی و تلاشی میشن و همچنان برخی از جاده ها که بر ریاست جمهوری و همچنان به مناطق مرکزی شهر وصل شده اونا مسدود هستند و همچنان شهر کابل هم امروز چهره دیگر گرفته. بیرق افغانستان افغانستان برافراشته شده، بر سر بام‌های خانه‌ها و همچنان بر موترها، و مردم یک دیگر از صبح امروز تبریکی میگفتند و بسیار خوش هستند، و همچنان برخی از برنامه‌های ورزشی و هنری هم امروز در نظر است، هم در غازی استادیوم و در کمیته ملی المپیک و همچنان از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ، و همچنان شب گذشته هم در شهر کابل آتش بازی بود و مردم به ابراز خوشی میکردند، و در شهرهای بزرگ افغانستان مانند ننگرهار، جلال آباد و بلخ و کندهار و خوست و هرات هم خوشی های بود، مردم شب گذشته خوشی میکردند، و امروز هم برنامه های در این ولایت و در برخی ولایت دیگه است. در مجموع مردم خوش هستند و شهر کابل هم رنگ دیگه داره، هرچند صبح وقت است و تا هنوز در شهر آنقدر بیروبار تا هنوز نیست، اما قرار است که مردم به گشت و گذار بیشتر کنند و حتی به تفریحگاه ها بروند و از این روز استقبال کنند و این روز تجلیل کنند و ابراز خوشی کنند.
خب به شما همین روز تبریک میگم، لذت ببرین و روز خوش داشته باشین. از کابل میریم به جوز جان و از عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی دی ولایت میشنویم که در جوز جان چی خبرهای تازه است. آقای رحمانیار سلام و صبح شما بخیر، بفرمایین از مراسم استقلال دی ولایت به ما گزارش بدین. آقای رحمانیار صدای مرا دارین؟
بله بله.
سلام به شما، بفرمایین.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان رادیو آزادی. ما فعلا در چوک بندر شهر شبرغان قرار دارم. قسمتی دیده میشه امروز از مواد هفتمین سال روز استرداد استقلال کشور تی یک جشن و مراسم رسمی گذشت. در شهر شبرغان در حال تجلیل شدن است و در این جشن که با تدابیر امنیتی برگزار شده از صبح امروز آغاز شده و تا لحظات ادامه خواهد یافت، مراسم ویژه رسمی گذشت، نمایشات سپورتی به اینجا دیده میشه. فعلا لطف الله عزیزی والی جوزجان در حال سخنرانی است. بعد از ختم سخنرانی بخش دوم این مراسم تصویر نیروهای امنیتی و بعدا رسم گذشت جشن رسما آغاز میشه و در تمام جاده ها سرک های با بیرق های سیرنگ کشور مزین شده. تعدادی از مردم به خاطر اشتراک به این رسم در دو طرف سرک قطار بست. جشن به قسم بسیار ویژه خود داره. مردم و مسئولان امنیتی مقامات محلی از ویروس تجلیل به عمل می آورند.
با تشکر از شما آقای رحمانیار. شنونده عزیز، با می موضوع استقلال میمانیم و گزارش را در مورد شخصیت شاه امان الله خان میشنویم. شمار از مورخین و تحلیلگرای افغان میگن که امان الله خان در جریان قدرتش در ساحات مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اصلاحات گسترده‌ای را وارد کرده بود. اونا در صحبت‌های با رادیو آزادی گفتن که قاضی امان الله خان به خاطر دستاوردهای چشمگیر که در خصوص تأمین حقوق اساسی اتباع افغانستان داشته، از پشتیبانی عمیق مردمی برخوردار بوده. همکار مارزو قیاسی زندگی نامه، کارنامه و اهداف شاه امان الله خان در یک گزارش مفصل و جالب گنجانیده با هم مشنویم. برخی مورخین و تحلیلگران افغان میگویند که امیر امان الله خان به خاطر کارنامه‌های مردم پسندی که داشت در تاریخ افغانستان مورد توجه و علاقه قشر روشنفکر و طریق خواهی این کشور قرار گرفت. به باور آنان ایجاد مدارس و مکاتب ملکی و نظامی، عقد قراردادهای مهم با کشورهای بین المللی، ایجاد آرشیف ملی، ایجاد سینما و تئاتر، گسترش مطبوعات، نشر مجلاتی که بیشتر انعکاس دهنده دستاوردهای علمی و فرهنگی زنان بود و تاریخ نگاری به شیوه مدرن از دستاوردهای مهم دوره شاه امان الله خان به شمار می رود. دکتر حبیب الله پنچیری استاد پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابل در صحبت با
رادیو آزادی، قاضی امان الله خان را یک شخصیت مؤثر برای افغانستان عنوان کرده گفت:
ما شخصا شاه امان الله را در امو اوضاع و احوال یک شخصیت مفید به جامعه افغانستان و کارایش بسیار میشه مفید در یا منفی یکی دو سه چهار مورد دیگه کارهایی را که انجام داد بسیارت اون مثلا مسئله غلامی را کاملا بردگی را ملغا کردن که این کار بسیار مهم بود. پادشاهی شاه امان الله پادشاهی پر از دستاوردهای علمی، سیاسی، نظامی در اقتصادی در کشور بود.
آقای پنچیری یکی از مشخصات برجسته دوره امان الله خان را توجه جدی به زندگی، حقوق و آزادی های اساسی زنان در افغانستان عنوان کرد. طرح قانون اساسی افغانستان که به اساس آن همه ساکنان کشور صرف نظر از ملیت، نژاد و قشر اجتماعی در نزد قانون آزاد و برابر بودند، یکی دیگر از دستاوردهای مهم دوره شاه امان الله خان گفته می شود. امیر امان الله خان فرزند امیر حبیب الله خان در سال 1892 میلادی در ولسوالی پغمان ولایت کابل متولد گردیده است. به گفته مورخین امان الله خان از کودکی متجسس و کنجکاو بوده و همواره تلاش داشته تا در مورد اوضاع کشور و جهان معلومات کافی داشته باشد. به اساس معلومات شاه امان الله خان در سال 1919 بعد از کشته شدن پدرش امور سلطنت را در کابل به دست گرفت و در مقابل انگلیس ها اعلام قیام کرد و استقلال سیاسی افغانستان را حاصل کرد و بر اساس آن لقب غازی و فاتح مسلمان را کمایی نمود. عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان به رادیو آزادی گفت که امان الله خان پس از اعلان سلطنتش گفت که کشور و مردم افغانستان باید مستقل باشد.
وقتی که ای استقلال در میدان مرادخانی به همین کلمات اعلان کرد که مثل هر کشور دیگر ما در رابطه خارجی و داخلی خود مستقل باشیم و مردم ما مستقل باشند، کشور ما.
شاه امان الله خان تحت احاطه و افکار محمود طرزی پدر ژورنالیسم افغانستان قرار داشت که به اساس آن دست به تغییرات جدی در ساختارهای سیاسی اجتماعی جامعه زد. گفته می شود که بسیاری از اصلاحات شاه امان الله خان چون رفع حجاب برای زنان، پوشیدن دریشی، تبدیلی رخصتی روز جمعه، فرستادن دختران به خارج از کشور به خاطر تحصیل و امثالان از سوی برخی حلقات آن وقت مورد مخالفت جدی قرار گرفت. حبیب الله رفیع که دیگر از محققین و نویسنده های افغان می گوید که انگلیس دستاوردهای امان الله خان را در عرصه های مختلف افغانستان برداشت نتوانسته و دست به تحریک برخی حلقات زد.
اصلاحاتی که حضرت امان الله خان آورد برای پیشرفت افغانستان بود. من یک نمونه براتون میگم. مثلا امان الله خان به ترکیه که مملکت اسلامی است دخترها را برای آموزش طبابت روان کرد، اما انگلیس ها تحریک کرد بعضی حلقات که امان الله خان دخترای افغان با ممالک خارجه روان کرده و این بی‌ناموسی مملکت است. به این ترتیب توطئه ها جریان داشت و در مقابل یک سلسله مردم حلقات که اونیا تاریک بودند، حلقاتی که اونیا مزدور شدند، در مقابل امان الله خان مخالفت خود اعلام کرد.
آقای رفیع گفت پس از آن که شاه امان الله خان با مخالفت ها و شورش های گسترده در کشور روبرو شد، در سال 1929 میلادی مجبور به واگذاری قدرت گردید و تاکید کرد که به خاطر حفظ آزادی و استقلال افغانستان، نسل جوان این کشور باید با علم و روحیه وطن دوستی پرورش یابند و از توطئه های دشمنان این کشور آگاه باشند. شاه امان الله خان پس از ترک کشور از بمبئی به ایتالیا رفته و بقیه زندگیش را در آنجا ادامه داده است. غازی امان الله خان سرانجام در 26 اپریل 1960 وفات نمود و جنازه‌اش به افغانستان انتقال یافته و در کنار قبر امیر حبیب الله خان در جلال آباد به خاک سپرده شد.
گزارش مفصل را در مورد کارکردهای شاه امان الله خان شنیدین. فردی که 97 سال پیش از امروز افغانستان به حیث یک کشور آزاد مستقل با حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و مردم واحد و با هم متحد اعلان کرد.
اگر از بامیان و قندهاری امیمو پک بیراری امیمو پک بیراری اگه از بامیان و قندهاری همه مو پک بیراری همه مو پک بیراری و یا
از کابل و بلخ و تخاری همه موپک بیراری همه موپک بیراری و یا از کابل و بلخ و تخاری همه موپک بیراری همه موپک بیراری اگه از لوگر و غزنی و غاراد و یا این مندوهرات و یا این مندوهرات اگه از لوگر و غزنی و غاراد و یا این مندوهرات و یا این مندوهرات گریش و پک بیا و ننگهاری همه مو پک بیراری همه مو پک بیراری گریش و پک بیا و ننگهاری شهر پغمان بدخشان و سمنگان بدخشان و سمنگان اگه از قندوز و پنشهر و پغمان بدخشان و سمنگان بدخشان و سمنگان جمله بنده یک کردگاری همه موپک بیراری همه موپک بیراری جمله بنده یک کردگاری همه موپک بیراری همه موپک بیراری و یا از کابل و بلخ و تخاری همه موپک بیراری همه موپک بیراری جان دادر بیرار من شریکی کوی بار من شریکی کوی بار من ورورا اکا جان دادر بیرار من شریکی کوی بار من شریکی کوی بار من بودی قد یک دیگه خوب گل بیکاری همه مو پک بیراری همه مو پک بیراری بودی قد یک دیگه خوب گل بیکاری همه مو همه مو پک بیراری و یا از کابل و بلخ و تخاری همه مو پک بیراری همه مو پک بیراری
ساعت 9:27 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگلستان تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. یک شرکت سیاحتی به نام بانو از طرف خانم ها در کابل ساخته شده و دیروز رسما به کار خود آغاز کرد. در مراسم افتتاحیه این برنامه سیاحتی که در او 4 دختر کار میکنند، شماره از مقامات حکومتی و برخی از تجار شرکت داشتند. قربان حقجو معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان در این برنامه بر رسانه ها گفت که زنای افغان در کنار دیگر پیشرفت ها میتونن نقش مهمی در تجارت هم داشته باشند. الیاس صالح جزئیات داره.
مسئولان شرکت به نام بانو میگویند که هدف از ایجاد این مرکز تشویق زنان به تجارت و بلند بردن ظرفیت آنها در این بخش است. با گفته این مسئولان، این شرکت در حال حاضر حدود 8 نفر کارمند دارد که با سرمایه ابتدایی $50,000 آمریکایی کار را آغاز کردند و آنها در نظر دارند تا در آینده نمایندگی های دیگر این شرکت را در شهرهای مختلف نیز باز کنند. مرجان سادات رئیس شرکت بانو در مورد این مرکز چنین میگوید:
بانو اولین شرکت سیاحتی است که در مارکت افغانستان توسط خانم ها هم ایجاد شده و هم مدیریت میشه. خواستیم که یک کار متفاوت انجام داده باشیم. یک مجموعه خانمایی را خواستیم گرد بر یکی دیگه جمع بکنیم، یک جایی را بسازیم به نام بانو و یک مکتب باشه بر مجموعه زنایی که بر توانایی هایشان باور داشته باشند و باید بفهمند که هیچ کار غیر ممکن نیست که وجود نداشته باشد.
خانم سادات میگوید دختران نباید روحیه خود را از دست بدهند و همانند مردان آنها هم باید در هر بخش پیشرفت نمایند. در عین حال مسئولان وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند که از چند سال بدین سو زنان در بخش های مختلف دستاوردهای خوبی داشتند و امروز هم شاهد آن هستند که حتی در کابل یک شرکت سیاحتی از سوی زنان ساخته شد. قربان حقجو معین این وزارت که در این برنامه شرکت داشت به رسانه ها گفت که یک تعداد برنامه ها را به هدف پیشرفت زنان در بخش تجارت زیر دست دارد.
ما فعلا سر یک بسته کار میکنیم که چطور بتونیم خانمای تجارت پیشه را تشویق بکنیم و نظر یک امتیاز مثبت بدیم. مثلا در قسمت مالیات فعلا سرش کار کرده هستیم که برای خانما یک برخورد ویژه شود، هم در قسمت گرفتن جواز، در قسمت گرفتن دسترسیشان به زمین و برق.
نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی نیز در این برنامه حمایت خود را از مرکز متذکره اعلان نموده، گفت که زنان نسبت به گذشته پیشرفت‌های زیاده کرده اند. مسئولان شرکت سیاحتی بانو با در نظر داشت این اظهارات میگویند که این نخستین اقدام است که آنها انجام داده اند و امید دارند تا مسئولین مربوطه از آنها حمایت لازم داشته باشند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
ساعت 9:30 دقیقه که صبح است، همکارم فرشته ندا با سرخط خبرها با شماست.
لحظات قبل برنامه رسمی از 97مین سال روز استرداد استقلال افغانستان در کابل آغاز گردید. مقامات در ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجرایه میگویند دیدار عصر دیروز اشرف غنی و عبدالله در یک فضای دوستانه صورت گرفت. مقامات ولایت غور امیدوارند که نیروهای امنیتی افغان با محاصره ورسولی پسوند پایان دهند. مقامات ولایت قندوز میگویند در نتیجه نبردهای شدید تعداد زیاد جنگجویان طالبان به شمول یک قماندان مهم آنها کشته شدند. نماینده امریکا برای اوکراین میگوید کیف برای دشواری‌هایش در نزاع مصالحانه در شرق این کشور غلبه کرده و مشکلات مالی خود را حل خواهد کرد. رئیس جمهور تاجیکستان پیشنهاد عفو عمومی بیش از 12,000 مجرم را به پارلمان این کشور ارائه کرده است. و مقامات در روسیه میگویند در نتیجه یک عملیات در آپارتمان یک ساختمان در شهر سنت پترزبورگ 4 مظنون به عضویت در یک گروه غیرقانونی مسلح کشته شدند.
مقامات ایران تایید کردند که تیاره‌های جنگی روسی از یک قرارگاه هوایی در ایران استفاده می‌کنند، ولی تنها به هدف گرفتن تیل. مقامات ایرانی تأکید دارند که قوای روسی در ایران جابجا نشدند. علاءالدین بروجردی رئیس کمیته امنیت ملی و پالیسی خارجی پارلمان ایران دیروز گفت که تیاره‌های جنگی روسی از قرارگاه هوایی شهید نوژه در 50 کیلومتری شهر شمال غربی همدان استفاده می کنند. او گفت که شورای عالی امنیت ملی ایران به روسیه اجازه داده که از این قرارگاه استفاده کنه. بروجردی افزود قوای روسی در ایران جابجا نشدند. در دو روز گذشته گزارش های منتشر شدند که گویا تیاره های روسی از میدان هوایی شهر همدان پرواز می کنند و موازی گروه های تندرو اسلامی را در بعضی از مناطق سوریه بمبارد می کنند. در این گزارش ها گفتن نشده بود که روس‌ها از کدام قرارگاه هوایی در ایران استفاده می‌کنند. ساعت 9:33 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغونه منگل هستم. تشکر که با ما هستین. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه‌های هفتهوار حقوق بشری و زنان را بشنوین، همکار مصطفی صدیقی مرور داره به روزنامه‌های بین‌المللی.
روزنامه نیویورک تایمز در مقاله در مورد افغانستان درباره پدر و پسر نوشته که در دو جبهه مخالف در فاریاب در برابر یکدیگر می‌جنگیدند. روزنامه نوشته که عبدالبصیر قماندان محلی طرفدار حکومت در یک طرف و پسرش سید محمد در صفوف طالبان بود و سرسختانه علیه یکدیگر می‌جنگیدند. در ادامه این مقاله آمده که عبدالبصیر یک زمان در تاریکی شب بر پسرش تیر اندازی کرده بود و غمگین از آن بود که چرا او را نکشته بود. اما روزنامه نوشته که دشمنی پدر و پسر سرانجام به دوستی و آشتی مبدل شد و عبدالبصیر از پسرش در قریهشان با گرمی میزبانی و پذیرایی کرد. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد هنوز میزبانی پدر از پسر به پایانش نرسیده بود که پوسته های بصیر زیر آتش طالبان در آمد، ظاهراً برای انتقام کشیدن از پیوستن پسر به صف پدر. عبدالبصیر در گفتگوی تلفنی به نیویورک تایمز حکایت کرده که او همراه با پسرش به نبرد علیه شورشیان پرداختند. نشریه سپاتنیک نیوز در مورد وضعیت امنیتی و بحران بشری ناشی از ناامنی‌های اخیر در هلمند نوشته است. در این مقاله از قول نسیمه نیازی، یک عضو شورای ولایتی هلمند، آمده که وضعیت بشری مردم را بحرانی خوانده است. در ادامه این مقاله آمده است که وضعیت هلمند با گذشت هر لحظه در حال تغییر است. نشریه گفته که میدان هوایی شهر لشکرگاه مسدود نیست، ولی پروازها به این ولایت لغو شدند. شاهرای اصلی که به هلمند می رود مسدود است. و ایونینگ نیوز نام 7 سرباز بریتانیایی را منتشر کرده که در جنگ افغانستان کشته شدند. در این مقاله آمده است که وزارت دفاع بریتانیا ساحه سبز را در شهر نارفوک بریتانیا به نام این سربازان کرده است. در ادامه این مقاله می خوانیم که این 7 سرباز بریتانیایی که برای کشورشان بر زمین افتادند، برای همیش در یادها خواهند بود.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی. برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی همایرا الکوسی هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح می کنیم. آقای خالد ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی عوامل فکری خشونت صحبت می کنیم. به امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. آقای عیسی را به برنامه خوش آمدید می گوییم و در آغاز ازشان می پرسیم که کدام عوامل فکری نزد افراد خشونت را به بار می آورد؟
به نام یاد خدا. در کل شما که موضوع منشأ یا عوامل فکری خشونت انتخاب کردید، واقعا یک موضوع خیلی مهم و برجسته است که ما باید در این مورد فکر بیشتری بکنیم. همونطور که شما گفتین، خشونت یک معلول است، اما قبلا چند تقریبا 4 مرحله را سپری میکنه. بنان او بنیادها و منشأ های خشونت باید شناخته شود. در مرحله اول پیشداوری است. مرحله از خشونت است، یعنی زمان که یک فرد پیشداوری میکنه، بعدن در واقع یک مرحله نزدیکتر شده تا مرتکب خشونت شود. مرحله دوم تعصب است. مرحله سوم کینه و نفرت است. مرحله چهارم تبعیض است. یعنی قبل از خشونت ما خوب است که 4 مرحله قبل بشناسیم و بعد ما شما میدونیم که علیه عوامل خشونت مبارزه بکنیم و خشونت کاهش بدیم.
آقای ایثار، شما در جواب سوال از کلمه پیشداوری و تعصب یاد کردین. میشه درباره معلومات ارائه کنین که مفهوم این دو کلمه چیست؟
اغلب متوجه نیستیم، اما پیشداوری های فراوان نسبت به اشیاء و اشخاص داریم. پیشداوری در واقع اما برداشت غیر آگاهانه یک فرد نسبت به افراد است و نسبت به بعضی ارزش ها ممکن باشه. مثلا یک فرد بدونی که فرد دیگر بشناسه، یک برداشت داره که مثلا این فرد خوب است یا این بد است. یعنی امی برداشت غیر آگاهانه نسبت به افراد و نسبت به بعضی ارزش ها در واقع پیشداوری است. مثلا اگر ما یک مذهب بد بگوییم و غیر آگاهانه بد بگوییم، در واقع پیشداوری است. یعنی که ما داوری میکنیم، قضاوت میکنیم، اما قضاوت ما قبل از علم آوردن به یک چیز است. این ما شما پیشداوری میگیم. تعصب هم در واقع امو عاطفه و احساس شدید و غیر آگاهانه یک فرد نسبت به افراد و ممکن نسبت به بعضی ارزش ها باشه. مثلا یک فرد ممکن است که احساس و عاطفه شدید نسبت به قوم خود داشته باشه، نسبت به مذهب خود داشته باشه، نسبت به زبان خود داشته باشه و این باعث میشه تا فرد خود، زبان خود، قوم خود، نژاد خود نسبت به نژادهای دیگه، زبانهای دیگه و اقوام دیگه برتر بدانه. در واقع این تعصب است. یعنی بیشتر ما تعصب با بار منفیش به کار میبریم. یعنی اگر یک فرد غیر آگاهانه نسبت به یک فرد یا یک ارزش احساس و عاطفی شدید و داشته باشه، ما میگیم که یک فرد متعصب است. تعصب در واقع باعث میشه تا ما یک چیز را آنچه که هست نتونیم بشناسیم. یعنی ما دروازه های شناخت بستیم و پیش‌داوری کردیم و در کنار پیش‌داوری ما تعصب هم مرتکب شدیم.
شنونده های عزیز، بحث ما با آقای ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد عوامل فکری خشونت ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، که امروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث عوامل فکری خشونت نزد افراد می باشد. آقای ایثار، در جواب سوال اول، همچنان شما از کلمات کینه و نفرت و همچنان تعصب یادآوری کردین. مفهوم این کلمات رو به شنوندگان واضح نمایید.
کینه و نفرت در واقع معلول دو عامل است که قبلا ذکر کردم. یک فرد پیش‌داوری میکنه، بعد تعصب میاد، بعد یک نوع احساس منفی در فرد نسبت به افراد و نسبت به بعض ارزش‌ها پیدا میشه. که ما اینمی احساس منفی شدیده که ای هم متاسفانه غیر آگاهانه است نسبت به افراد و نسبت به ارزش‌ها، ما میتونیم ایره کینه و نفرت بگوییم. مثلا اگر یک فرد نسبت به یک کسی امی احساس شدید منفی رو داشت، ما میگیم که فلان کس نسبت به شخص متنفر است و یا کینه و نفرت داره. بعد ای در روابط فردی هم خلاصه نمیشه. ممکن است یک ملت نسبت به ملت دیگه کینه و نفرت داشته باشن. ممکن است یک ملت نسبت به یک دین، یک ارزش، یک آیین، ممکن است که کینه و نفرت و امی احساس عاطفی شدید منفی را داشته باشن که یه متاسفانه غیر آگاهان است. و شما از تبعیض هم صحبت کردید. تبعیض در واقع فرق گذاری است. یعنی بلاز حقوقی تبعیض فرق گذاری و قائل شدن هر نوع محدودیت که طبعا علیه گروه از مردم اعمال میشه، ممکن است بر مبنای زبان، بر مبنای دین و بر مبنای نژاد اعمال شود. به قصد لطمه زدن به آن گروه و صدمه زدن به آن گروه در واقع اعمال میشه. یعنی که قائل شدن هر نوع محدودیت و استثناء علیه گروه از مردم بر مبنای زبان، بر مبنای نژاد و بر مبنای سایر ملاحظات به قصد لطمه زدن به آن گروه در واقع تبعیض است که این هم یک عمل غیر حقوق بشری و غیر اخلاقی است.
آقای ایثار، حال که با تمام عوامل خشونت فکری آگاهی پیدا کردیم، تعریفتان از خشونت چیست؟
خشونت در واقع با کار بردن هر نوع لفظ، رفتار و یا موجودیت ساختارهایی است که علیه افراد اعمال میشه و فرایند بالقوهش یا پیامد بالقوهش و بالفعلش در واقع صدمه زدن است. ممکن صدمه از لحاظ روحی باشه، ممکن صدمه از لحاظ مادی باشه. در این ارتباط مثلا توهین و تحقیر، دشنام دادن یک خشونت لفظی است. رفتار لتکوب، مثلا تجاوز جنسی، بد دادن هم یک نوع رفتار است و سایر مواردی که در ماده های مختلف قانون منی خشونت در واقع خشونت شناخته شده. هرگاه ساختارها، منابع و فرصت ها در جامعه از طرف قدرت حاکمه نابرابر و تبعیض‌آمیز هم توزیعش ها در واقع اینا هستند خشونت.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی پیشکش کردید. تشکر که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی عوامل فکری خشونت با آقای خالد ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حقیقت سیاسر
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنوندای عزیز، خدا کنه از گزند روزگار در امان باشین. در برنامه کنونی زن و زندگی بر موضوع فرار بی سر و صدای عاملین خشونت علیه زنان در افغانستان خواهیم پرداخت و ای که آیا زنان و دختران متضرر از خشونت های شدید به عدالت خواهند رسید؟
هنوز کنند فهم که زدیم لاشیم و چکسته بودیم در اینجا افتر بودیم تجاوز هم کردن.
مجرمی که به پنجه قانون سپرده میشه چرا او مجازات نمیشه؟ چرا چیزش ما نمیبینیم؟
در این بحث حکایات و شکایات مردم، زنان و دختران متضرر و سخنان کارشناسان و مسئولان را نیز با خود داریم. برنامه را با ما عفیفه ساکب دنبال کنیم. ناله زن را شنیدین که تحت خشونت و شکنجه شدید خانوادگی قرار داشت. شنوندای عزیز، در این اواخر همه روزه از طریق رسانه ها خبرهای از خشونت علیه زنان در مناطق مختلف افغانستان را میشنویم. گفتنیست که بر علاوه روزافزون شدن این اخبار، نوع خشونت ها نیز فجیح تر شده است. خشونت های خانوادگی، لط و کوب، آتش زدن ها و حتی تعویض زنان و دختران با حیوانات، زنده به گور شدن دختر جوان در ولایت بدخشان، تیزاب پاشی بر روی بدن و سوزانیدن زنان تا به بریدن گوش و بینی و لب را می توان از مثال های زنده که چهره خشن تر خشونت را به نمایش گذاشته دانست. جا دارد در آغاز به چند مثال در این مورد درنگ کنیم. خبرها و گزارشاتی که از رادیو آزادی به نشر رسیده، 11 اسد 1395 یک دختر 27 ساله به نام کریمه از سوی پدرش در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان تیرباران شد. 10 اسد 1395 یک دختر جوان با ضرب گلوله در فاریاب کشته شد. 7 اسد 1395 مسئولان ریاست امور زنان ولایت تخار می گویند که موی سر یک خانم در این ولایت از سوی شوهرش تراشیده شده و اعضای بدنش با ضرب پلاس بریده شده است. یک مرد کهنسال به اتهام اختطاف یک دختر 6 ساله و نکاح با او در ولایت غور بازداشت شد. عبدالقادر پدر این دختر اعتراف کرده که دختر 6 سالش را در بدل یک رس بز، یک خریطه برنج و مقدار چای و شیرینی به نکاح این مرد کهنسال درآورده است. 21 اسد سال جاری از سلام وطندار. مقام های محلی در ولایت فاریاب میگن که افراد ناشناس یک خانم 25 ساله به نام فوزیه را در روستای ینگ قلعه ولسوالی خواجه سبزپوش ای ولایت سر بریدند و سپس با چاقو بدنش سوراخ سوراخ کردند. به گفته مقام ها به احتمال زیاد این قتل کار شوهر و خسر فوزیه بوده است. شنوندای عزیز، گفتنیست که بیشتری خشونت ها از اثر عدم آگاهی از مسائل دین و قانون در حق زن افغان صورت میگیرد، مانند ازدواج های اجباری، در بدل، بد و در سینین خرد را می توان یاد کرد. زلفه 15 ساله از ولایت سمنگان توسط خانواده در غیابتش با شخص نامزد ساخته شده بود، اما زمانی که او از نامزدی با این مرد انکار کرد، به واسطه او مرد مورد تجاوز گروهی و شکنجه شدید قرار گرفت.
من رو پدرم در غیابیم داده بود به یک بچه مد خانه امسرین در شهر منظار شریف درس میخوانم. بعد از سه ماه که خبر شدم خانه ما رفتم، من گفتم من شاگرد سنف نو هستم، من درس میدوام میتم. باز اونا که 19 نفر بودن، من رو طالبا دست داشتن. ساعت 7 بجه شب آمدن به خانه ما حمله کردن. پدر و مادر من رو خوب لطکوب کردن، خود من رو هم رو مرمی زدن، دو مرمی دست چپم خوردن، دیگه هم رو کارت زدن، دیگه هم حمله کنده و تفنگ که زدیم لاشیم لاشیم بخش کسته بودن. هر بودن توسط مادر تکل از قریه ما دک درست براشم در اینجا افتاده بود. دوستی مرمیم خورده بودم روی چاقم زده بسر من کفده بود. زونم و حالت بالم تجاوزم کردن.
اومیگه از این قضیه بیشتر از 4 ماه میگذره، اما مجرمین هنوز دستگیر نشدند.
اون آزاد میگشتم. هم ده سای حکومت تا هم ده طالب روز مینده خانای خود شب میرونم رو ده برکار رو انجام میدن دوزی میکنند و مطرار در میدن. یک منیس و مزاران دیگه دم تو قربانی میشه. امزی موضوع ما چهار ما زیاد شده که گذشته. ایش دارد کنم برخواست نکرده.
زهرا یکی دیگه از قربانی هاییست که در سن 11 سالگی به خاطر ازدواج دوم پدرش در بد داده شده بود. 3 سال را در خانه شوهر با شکنجه و لت و کوب شوهر و خانواده شوهر گذشتند تا ای که در سن 13 سالگی با طفل 4 ماهی که در بد نش داشت به آتش کشیده شد و جانش را از دست داد. با عارفه مادر زهرا دیدم. او در حال که بغض گلویش را می فشرد از خشونت های خانواده شوهر دخترش یاد کرد.
وقتی عروسی زهرا شستر زهرا انبار پاک میکنم گل کریم کنم خشت میبریدم خشوی زهرا به چه خور پیش میکرد و به سر زهرا زرار میزد بار بار زرار زدم دستی رو شکستم او چه خوی زدم تفلی 4 ماهه بهش کمی میده زرای میره به بسیار ظالمی دردن اول بزدم بعد از من دینام از بین برفته او دردنم بسختم.
پیکر زهرا یکی از قربانیان خشونت‌های خانوادگی در غور پس از 24 روز از طب عدلی کابل برداشته شد و در تپه بی بی مهروی شهر کابل به خاک سپرده شد. ولی مادر زهرا میگه مراجع مسئول باید به قضیه خشونت علیه دخترشان رسیدگی کنند.
خواستیم از دولت امینه که اونا رو بیارم به پنجه قانون بسپرم جزایشون بده که 4 تای دیگه پاکر پیش خود گذاره جون هزاران دختر دیگه از خطر خلاصه.
در کنار دادخواهی قربانیان خشونت علیه زن، فعالان مدنی و اکثریت مردم نیز عدم حاکمیت و مدیریت سالم ارگان‌های مسئول در نظام را دلیل عمده نارسایی به عدالت می‌دانند. آنها می‌خواهند که مجرمین از سوی دولت دستگیر و به سزا برسند.
احمد جاوید هستم، باشنده 40 ستون کابل. وقتی که خشونت صورت می‌گیرد علیه یک زن، یکی دو سه روز یا یک هفته خود زبان زد می‌باشد در سطح مطبوعات، مراجع دولتی کم و بیش پشتی مثلا می‌گردد ولی بعد فراموش میشه. تقاضای ما است که کسایی که دست به خشونت میزنن محاکمه شوند، جدی دوسیه‌شان بررسی شود.
من نمیاری استون کرمانی شبکه زنان افغان با اساس امروز دور و فشارهای قومی یا دور و فشارهای قومندان ها و غیره موارد می مراجعه که باید قانون تطبیق کنند اینا تطبیق نمی کنند. شاید یکی داد قضایه باشه که محاکمه شوند ولی از اینکه اعتماد مردم از بین رفته مردم از او موارد آگاهی ندارند.
من یک کارمند دولت هستم و مجرمی که به پنجه قانون سپرده میشه چرا او مجازات نمیشه؟ چرا او محاکمه نمیشه؟ چرا در معذر اعدام قرار نمیگیره؟ چرا چهرهش ما نمیبینیم؟
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه facebook.com/زن و زندگی شنیده و هم خوانده میتوانید.
شبنم سیمیا معاون حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر ضمن یادآوری از زیاد شدن آمار خشونت علیه زنان نظر به گذشته میگه تا حد امکان از حقوق زنان و دختران متضرر از خشونت حمایت و برایشان دادخواهی کردند که قضیه زلفیه و زهرا نیز شامل او است.
تقریبا نزدیک به 450 قضیه ما از اول حمل ثبت کردیم در حالی که تا همین تاریخ پارسال نزدیک به 370 بیشتر قضیه ثبت نکرده بودیم. نظر به وظایف و صلاحیت های ما دادخواهی کردیم برایشان، حمایت کردیم از قضایایی که بوده و اونا رو پیگیری کردیم با ارگان های مختلف دولت از جمله سارنوالی من خشونت علیه زنان، سارنوالی ها، پلیس، وزارت داخله، ولسوال های منطقه ها، حوزه ها، محاکم، ریاست حقوق، ما با کلشان در ارتباط هستیم. زلفیه یک دختری بود که قبلا آمد گفت که مرا اختطاف کردن طوری که استخوان فک صورتش شکسته بود مورد تجاوز قرار گرفته بود. عاجل ما وزارت داخله را زنگ زدیم، هم مکتوب برایشان روان کردیم، خواهان پیگیری قضیه شدیم و خوشبختانه عاملین قضیه گرفتار شدند. زهرا را ما مقامات خود ولایت غور قمندانی امنیشان زنگ زدیم، اونا گفتن خسرو خشویش گرفتار شده، شوهرش فراری است، ما به تعقیبش هستیم. منتها بازم ما به این بسنده نکردیم، ما مکتوبی از وزارت داخله خواستیم که برای دستگیری سایر مجرمین اقدامات لازم انجام بدن.
در کنار زمین گیر شدن دستگیری بسیاری از عاملان خشونت علیه زنان، تهدید دیگه بر ثبات و برقراری عدالت میان ظالم و مظلوم، فرار آسان و بی‌سر و صدای مجرمین از چنگ قانون است که بیشتر از همه بر مردم سوال برانگیز شده. بعض مشکلات دیگه هم وجود دارد که گویا پلیس ملی و پلیس محلی در دستگیری مجرمین چندان همکاری ندارند. اما نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، این ادعاها را رد کرده میگه:
در پیوند به قضیه زهرا خانم، دو تن دوستیشون انتقال شده به کابل و در اینجا تحقیقات جریان داره. در مورد قضیه غریب گل هم دو تن بازداشت شده که اینا هم ارسال شده دوستیشون به سارانولی افغانستان. البته قضایایی که پیش پلیس از زرکل با مجرده که وقت قانونی خود تعیین میکنه و اسناد و مدارک اثباتی جرم جمع‌آوری میشه توسط پلیس، برای تحقیقات بیشتر با سارانولی ارسال میشه. خوشبختانه چند موردی را که در غور است، اینا اکثرش قضایایش انتقال شده به سارانولی افغانستان. هیچ موردی را ما نداریم که تعلل در صورت بگیره، به صورت آنی اجراد میشه. کوشش نهایی خودم میکنیم.
مریم زرمتی، یکی از فعالان زن، بر دادخواهی زنان و دختران متضرر و مظلوم در افغانستان به تأمین عدالت به طور شفاف تاکید میکنه. او میگه با این کار میتوان بر زنان که مورد خشونت قرار گرفتن ثابت ساخت که ارگانهای دولتی و مردم از اونا حمایت میکنن. اما با تأسف که طرز عمل با قضایای زنان در لوی سارنوالی و محاکم راه رسیدن به ای امید را بسیار طولانی میسازه.
در نهادهای مختلف روابط و ضوابط موجود است. پول حکم روایی میکنه در بسیاری مسائل و بدبختانه در بسیاری موارد مجرمین به جزای اعمال خود نمیرسند. ما هم این موضوع رو میشنویم که قاضی بی تفاوت برخورد میکنه، برشان میگه که تو زن هستی، حوصله کن. هنوز ما این رو نپذیرفتیم که یک خانم صاحب حق است و باید به حق از او هم رسیدگی شود.
خواستیم در این مورد و هم بررسی قضایای خشونت‌های حاد علیه زنان، من جمله قضیه خانم زهرا و زلفیه، نظر لوی سارنوالی افغانستان را هم داشته باشیم. اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. به هر حال فکر میشه در کنار نشر موارد خشونت‌های تکان دهنده علیه زنان از طریق رسانه‌ها، اگر شاهد به مجازات رسیدن عاملان او از طریق محاکم نیز باشیم، در جامعه افغانی امکان داره شمارش موارد خشونت‌ها نیز کاهش یابد. همچنان در حاصل شدن حقوق اساسی و انسانی زنان نقش مهم داشته باشد. دوستان عزیز، منتظر نظریات شما هستیم. از طریق آدرس ها میتونین به ما نامه بفرستین: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. همچنان آدرس ایمیل ما sakib@rferl.org. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه شب ها پرد لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. و خانه های خام عشقی پخته باشیم، در روی عشق خود خانه می گذاشیم. و خانه های خام عشقی پخته باشیم، روی عشق خود آنه می گذاشتی.
وقتی گذشت زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم. به یاد خاطرات گذشت زنده هستم، شهری کنه رو جاده بی خطر، خانه کاری بیرو، امو شب ها پر از نطف و قصه رو، قصه ساده رو نقل و سندلی. هنوز لبهای تشنه به آبی تر نگشته، مسافرهای